أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت ایشان در محضر قرآن کریم بهره مندیم از فیوضات بینات آیات سوره مبارکه حج. امشب هم در ادامه آیات پیشین آیه 55 و انشاءالله آیات بعد از آن مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت حق فرمود هنگامی که هر پیامبری من جمله نبی مکرم اسلام تعالیم خود رو، اهداف و آرمانها و اهداف خیش رو بازگو می کند، ترسیم می کند و مطرح می کند، دشمنان شیاطین، چه شیطان به معنای شیطان ابلیس و چه شیطان صفتان، القاعات خودشون رو شروع می کنند و آرام نمی گذارند انبیا و پیروان آنان را و القاع می کنند الغ شیطان و فی امنیته. خب در طی دو شب گذشته توضیحات کامل دادیم و اشاره کردیم که هر آنچه را که پیامبران الهی بازگو می کنند شیطان و شیطان صفتان نقطه مقابل اون رو در جامعه القا می کردند، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اعتقادی اجتماعی و غیره. این یه شیوه کار بود. نوع دیگر کاری هم که القاء در امنیه و در اهداف پیامبران می کردن این بود که خب بالاخره شبهات رو وارد می کردن و تشکیک ها، شبهات واهی که همه وسوسه است، هیچ کدام مایه ای نداره که بگوییم قابل تأمل باشه. عمدتاً چیزی که قرآن القاء شیطان می نامد. خب این ادامه دارد و معنای دوم آیه رو هم گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم. در ادامه فرمود از حق لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. اون لام میتونه هم لام تعلیل باشه، لام لیجعل، هم لام امتداد و به اصطلاح پیامدن سخن باشد، یعنی الان منجر به چه شدن به تعبیر ادبای عرب. لام الان لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. خداوند نسخ میکنه، از میان میبرد القاعات شیطان را، پایداری ندارد. ثم یحکم الله آیاته، آیات اوست که جاودان میماند، باقی میماند. اما به اینجا منجر میشه که این القاعات شیطان هم خریدار پیدا میکند. چه کسی خریدار القاعات شیطان میشه؟ یا القاعات شیطان برای چه کسی مؤثر واقع می شود؟ بالاخره این دوران سخت این فراگیری بیماری کرونا رو طی کرد بشریت و این هم دورانی بود، ابتلایی بود، آزمونی بود، نکاتی بود از زاویه خاص معرفتی اگر نگاه کنیم خیلی نکات عجیبی در این بود. اما به لحاظ فنی قضیه چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری بودند و بیشتر اینها مبتلا شدند و این بیماری در چه بخش از وجودشون و جسمشون، چه دستگاهی از دستگاه‌های بدن بیشتر اثر کرد؟ اینهایی که مبتلا شدند و به رحمت خدا رفتند، خداوند همشون رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بگرداند، همه عزیزان ما، همه کسانی که با این بیماری رفتند، کسانی که به لحاظ ایمنی بدن و ایمونولوژی اینها ضعف داشتن، یعنی اون کسانی که ایمنی بدن اینها ضعیف‌تر بود بیشتر در معرض بیماری کرونا قرار گرفتن و هر بخش از وجودشون که ضعف بیشتری داشت از همونجا بیماری وارد شد و و ضربه خودش رو زد. لیجعل ما یلقی شیطان و فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، اونها که ایمنی قلبشون و وجودشون ضعیف است از روز نخست نزول قرآن تا الان و در آینده، اونها که دلهای بیماری دارن، قرآن میفرماید قلبهای آلوده ای دارند، مرض در این قلب هاست، کبر هاست، نخوت هاست، آز هاست، طمع هاست و ابتلاعات، آثار و پیامد های معاصی، عصیان ها و طغیان های در قبال خداوند، گوش اینها به جای اون که به حقایق و آیات محکم قرآن که یحکم الله خداوند تحکیم می کند باشد، گوش آنان به القاعات شیطان است. اینها ابتداءً القاعات شیطان رو می شنوند. یعنی این القاع شیطان در قبال پیامبر مکرم اسلام و شیاطین در قبال قرآن یه سنگ محکیست برای نشان دادن وضعیت درونی انسان ها. هنگامی که کشش نشان داده میشه به سوی وساوس، شبهات، شبهات واهی یا خلاف تعالیم قرآن حرکت کردن، این یه کاغذ ترنسله، این یه سنگ محک برای که درون انسان مشخص باشد چیست. آیا این درون پلید است، فجور در قلب انسان و نفس انسان حاکم است، یا تقوا حاکمه؟ فالهمها فجورها و تقوا و پناه میبریم. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. فرمود لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم. و توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان، مرحله اول فی قلوبهم مرض، اینها کسانی هستند که گوش میکنن، اینها میشنون، اینطور نیست که اصلا گوش نکنند، اما فهم نمیکنن. لهم قلوب لا یفقهون بها، تدبر نمی کنن، فهم نمی کنن. چرا؟ چون با انصاف برخورد نمی کنن، عالمانه برخورد نمی کنن، چون متأثر از هواها، متأثر از مفاسد درونی و امراض قلبی هستند و قلب سلیم ندارن، لذا تأثیری در آنها ندارد. بلکه وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این خسرانشون میشه. گروه دوم و القاسیت قلوب هم، اینها کسانیه که دیگه از این حرفا گذشته، دیگه اینها دلها سنگ شده، جانها مرده است و هیچ فراگیری ندارند اینها. اصلا اینها یجعلون اصابه هم فی آذانه هم، دیگه اینها تحمل شنیدن یک کلمه قرآن رو هم ندارن. اصلا مزاجشون به گونه ایست، حالات روحیشون در حدی ابتلاء بیماری اینها بالاست که دیگه تحمل شنیدن حتی جمله ای رو از حقایق الهی ندارن. و اذا ذکر الله هو وحده اشمعزت قلوب الذین، یک گروهی هن که وقتی خدا رو مطالب الهی رو میشنوند اشمعزاز تو وجودشون میاد. اگر پسترین و منحترین رکیکترین مطالب رو گوش میکنن، لذت میبرن، فلان ترانه رو، فلان آواز کذایی با فلان زبان رو نمیفهمم چیه این، داره به انگلیسی گوش میکنه این آهنگ رو، نمیدونه چی داره میگه، اصلا این واژگان رو شرمش میاد انسان بخواد بگه که این داره، این خواننده اسمم نمیبرم چی میگه، اما دنیایی از عشق و صفا و حال داره میکنه با این. اما اگر اینجا همینجا یه آیه قرآن، یه قرائت، یه قاری قرآن پخش بشه، تمام وجودش رو انزجار میگیره و به لرزه در میاد. یک کسی است که قاسیه قلب است. فویل للقاسیه قلوبهم عن ذکر الله، وای نافرین باد بر آن کسانی که قلبهای اونها نسبت به ذکر الهی به قساوت رسیده. کل حجاره او اشد و غصبتن، از سنگ هم سختر و نفوذ ناپذیرتر. فرمود للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. بعد یک بار فرمود ظالمین، صحبت ظلم نبود. این کسانی که قلبهای مریض دارند و از طریق عصیان اشاره کردم، حالا بنا به خوندن نداشتم، میخواستم رد شم دیگه، مثل این که حالا روزی و قسمت میشه. ببینید عجیبه، ان القلب لیواقع الخطیعه، انسان خطا انجام میده، جان و روح انسان مواجه میشه با خطاها و عصیانهایی که انجام میدیم در شب و روز. فما تزال بهی حتی تغلب علیه. بعد خطای انسان عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، بازتاب اون میاد تو جان و روح انسان به گونه میشه که قلب واژگون میشه، حتی تغلب علیه فیسیر و اسفله و اعلا و اعلا و اسفله. بعد تو وجود انسان ادراک ها معکوس میشه، یعنی ظلم برای انسان میشه مطلوب، عدل برای انسان میشه مشمئز کننده، صداقت میشه، انسان بیزار از صداقت است، دروغ لذت میبره انسان، و در یک کلمه گناه. العیاذ بالله. واقعا ملموس وقتی میشه برای انسان. خاطرم هست وقتی یک کسی به من میگفت، اومد درد دل میکرد از حالات خودش، میگفت آه فلانی من نمیدونم چرا ارتباط جنسی حرام برای من لذت داره نه حلال. اون توجه دارید؟ این سخن معصومه. یعنی به جایی میرسه انسان که تمام امور شیطانی برای او مطلوب و تمام امور رحمانی برای او نامطلوب میشه، ذائقه عوض میشه. سأجحد ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس. نامه 45 نهج البلاغه. به خدا تمام تلاشم رو من علی میکنم که زمین رو پاک کنم از این شخص معکوس و وارونه. کیه این شخص معکوس و وارونه؟ این که امیرالمومنین میگه تمام تلاشم میکنم که این رو بردارمش از روی زمین. انا بذالک معاویه ابن ابی سفیان. معاویه است. چیه معاویه معکوسه؟ معاویه سرشو پایین گذاشته، پاشو بالا، بالانس کرده بالا، وارونه شده؟ نه. جان و قلب معاویه رو علی به عنوان یک انسان شناس مطلق و برتر هستی واژگون میبینه روح و نفس معاویه رو، یعنی زیر و رو شده، معیارها واژگون شده است در وجود معاویه، ارزش‌ها صار المعروف و منکر و المنکر و معروف ها، اونه که تو روایات ما گفته میشه، واژگون شده همه چیز، معیارها، ارزش‌ها شده ضد ارزش، ضد ارزش‌ها شده ارزش در وجود معاویه. عجیبه، عجیبه. فرمود که ما جفت دموع و الا لغصفت القلوب. وقتی قلب انسان قاسی میشه چشم میخشکد دیگه، انسان نابترین، عرفانیترین، خوشترین عبارات عارفانه و عاشقانه رو هم که بشنوه، نجوای زیبای مطلوب نابترین مناجات کنندگان و مفاهیم و مطالب فاخر عرفانی رو هم بشنوه هیچ تأثیر درش نمیکنه. داغترین مصائب رو هم بشنوه هیچ چشم تکان نمیخوره. فرمود که ما جفت دموع لال قسوت القلوب. خب بعد این قساوت قلب، چشم خشکیده به خاطر قساوت قلب. بعد فهمیدن قلب چرا قاسی میشه. و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب. و قلب انسان قاسی نمیشه مگر به خاطر بسیاری گناه. به این شدت و تکرار گناهه که قلب انسان رو دچار قساوت میکنه. دیگه میمیرد اما تا قلبی عظیم و جنایتی. دیگه اینجاست که نمیشه مگر این که ذات احدیت باز مددی کند، او من کان میتن فاحیینا، باز بالاخره اتفاقی بیفتد که این دل زنده بشه و خانه در ما را از کرم امارت کن. پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. و این عبارات عجیبی رو معصوم دارن که دیگه من به همین یکی دوتا قناعت میکنم و بالاخره بسیار زیاد فرصت رو اختصاص میدم به ادامه بحث. فرمود حالا ببینید این عصیان، این طغیان انسان در حدود و حقوق خدا و خلق میشه بیماری قلب، میشه قساوت قلب. اینا همه مصداق چیست؟ و ان الظالمین، مصداق ظلمه. یعنی کسی که این گونه است به خدا ظلم میکند که قوانین متقن هستی رو زیر پا میگذارد. ان الشرک لظلم عظیم. به جای وحدانیت الهی که تجلیگه خود کرد، خدا دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید خدا را، میره به سوی کفر و شرک، داره ظلم میکنه به خداوند، به خودش ظلم میکنه. که این قلب جایگاه فهم بود، فقه بود، رشد بود، شرح بود، ربش رحلی صدری بود، بزرگ میشد، وسعت پیدا میکرد این وجود، هستی در این وجود جا میشد. ان نفس فی وحدتها کل القوا، این نفس انسان توانمندی این رو داره که تمام هستی در وجود انسان وارد بشد. اما متاسفانه ظلم به خودش کرد و در این سطح کوچک ماند، به جای اون که به حیات انسانی برتر برسد. اولئک کالانعام بل هم اضل، به حیات بهیمی و حیوانی تنزل پیدا کرد. این ظلمه، به خودش ظلم کرده. و در این حال هنگامی که خلاف تعالیم الهی رو و دستورالعمل‌های الهی رو انجام میده، داره به جامعه ظلم میکنه. به جای معامله و داد و ستد و سوداگری مقبول مطلوب مشروع، داره رباخاری میکنه، ویران میکنه جامعه رو. زلزله ربا سرطان لسومیه یا سرطان اقتصادی است. داره ظلم به جامعه میکنه با ربا و رباخاری و نزولخاری. لذا میفهمد و ان الظالمین لفی شقاق بعید، اونا که تقابل میکنن، این دل بیماران، این دلهای قاسیه، اینا در نهایت ظلمن و فی شقاق بعید. انت فی شق و انا فی شق، شق یعنی فاصله و جدایی، اینا در یه جدایی بسیار بسیار دور از حق و حقیقت و فضیلت هم. اما اون طرفش گفتیم، دارم مطالب نگفتش رو میگم خدمت عزیزان که تکرار میکنم. ولی یعلم الذین اوت العلم، این هم لام لام تعلیل، یعنی و بعد این یه علتی میشه یا منجر میشه به این که الذین اوت العلم، وقتی این القاءات میاد و این شبهات واهی میاد در قباد قرآن، در قباد پیامبر، و وساوس شیطان میاد در مقام عمل، به جای این که انسان به سوی صدق برود، به دروغ شیطان انسان رو دعوت می کند. با همه اون به اصطلاح بزک کردن هایی که دیشب توضیح می دادم، عناوین عوض میشه، اما ماهیت که فرقی نمی کنه. بالاخره یه وقتی تو این جامعه متداول بود به ظلم و به رشوه دادن و به غیره می گفتن حق و حساب. حالا دیگه این تعبیر عوض شده دیگه، حالا جور دیگه چیز دیگه میگن باز، هدیه میگن چیز دیگه میگن باز. حق و دو تا واژه مقدس ما داریم، حق و حساب. زین لهم و شیطان و اعمالهم، شیطان همین دو واژه رو بر زبان یاران خودش قرار داده بود که بدترین و سخیفترین موضوعات رو با حق و حساب جا بندازن تو جامعه و مطرح کنن. این کار شیطان است. این به اصطلاح دلهای این چنینی میاد با این تزیین شیطان. اما از اون طرف ولیعلم الذین اوتوا العلم، اونهایی که به علم رسیدن، یعنی از مسیر آگاهی و دانش و معرفت با حقایق الهی، با کلام خدا و تعالیم این پیامبر مواجه شدن، اینها تا که میشنون این مطالب رو، القاعات شیطان رو، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی و وساوس و شبهات رو، به یقین میرسن به حقانیت قرآن. وقتی میبینند این مقایسه میکنند این شبهه رو با حقیقت، بعد میگن جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. وقتی متوجه میشن که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول، شیطان ها خدا به پیامبر وحی کرده، شیاطین به هم وحی میکنن، یعنی القا میکنن به هم. چی رو؟ زخرف القول. زخرف این متلا، طلای با این قیمت این چنینی، عیار 24 عیار 22 کجا، و این چیزهای بدلی که درست میکنن توی فروشگاه میذارن بچه ها رو خوشحال کنن، او میشه زخرف. شیاطین زخرف القول رو به هم متصل میکنن، اما اون زر ناب رو خداوند بر پیامبرش ارزانی میکند برای سعادت بشر. فرمود اینها که به علم رسیدن، اینا میفهمن وقتی مقایسه میکنن این وساوس شیطانی رو، پیشنهادهای شیطان رو، عدالت کجا، ظلم کجا، فسق کجا، طاعت کجا، وقتی اینها رو مقایسه میکنن، شبهات رو مقایسه میکنن، میشنون این شبهات واهی رو، اینها به حقانیت این کلام که انه الحق من ربک پی میبرن، فیؤمنو به و آن به آن به برکت این علم و معرفت ایمانشون افسوده میشه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اینها آن به آن وقتی این واهی بودن این مطالب رو میشنوند متوجه میشن آگاهانه و آدمانه، استوارتر در مسیر ایمان قرار میگیرن. بعد فتخ به تلهو قلوبهم، خیلی جالبه مواجهه با قرآن هنگامی که همراه با علم معرفت و آگاهی است، از دل اون چی بیرون میاد؟ افسایش ایمان، اشتداد و رشد ایمان. بعد از دل ایمان، افسایش ایمان چی پیش میاد؟ عمل بیرون میاد، روش زندگی، سبک زندگی درست میاد. فتخ به تلهو قلوبهم، بعد دلهای اینها بر اساس این علم و آگاهی و معرفت و بر اساس این ایمان وافر و فراوان و سرشار، دلهای اینها نرم و آرام و فروتن برای خداوند و تعالیم ذات حق میشه. آیه 35 همین سوره رو گذروندیم با هم در ایام ماه مبارک رمضان، رسید به اینجا که فرمود و بشر المخبتین. اجازه بدید به زیبایی کار رو بگم خدمتون. فرمود و بشر المخبتین، پایان آیه 34. بعد معرفی کرد که مخبتین کیان، همین مخبتینی که اینجا میگه الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اینجا فرمود کسانی که عالمانه قرآن رو میفهمن، بررسی میکنن و مطالعه میکنن، آشنا میشن با این حقایق، آن به آن به ایمانشون افسوده میشه. بعد فتخ به تلهون قلوبهم، بعد قلبهاشون به یه اخبات میرسه، به یه تواضع میرسه، بعد میشن مخبت. حالا تو آیه 35 مخبت رو معرفی میکنه. مخبت کیه؟ کسانی که این مسیر رو طی کردن به این مقام میرسن، میشن الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کسانی که هنگامی که یاد خدا رو میشنوند دلهای اینها به یه صفایی، به یه جلایی، به یه اشتیاقی، به یه شوقی میرسد که هیچی مثل زمزمه نام دوست و عشق دوست براشون اثرگذاری نداره. گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم. فرمود وجلت قلوبهم، یک، و صابرین علی ما اصابهم. اگر کسی به مقام اخبات برسه، یعنی عالمانه با قرآن آشنا میشه، ایمان تو وجودش اوج میگیره، نتیجهش این میشه که مشتاق میشه، عاشق یاد و ذکر الهی میشه. توجه فرمودید؟ بعد و صابرین علی ما اصابهم، دومین ویژگی و اثری که تو وجودش میاد اینه که در زندگی استوار مثل کوه استقامت داره در همه چیز و وادادگی نداره، عقب نشینی نداره، جزع فزع نداره در مشکلات زندگی. حالا میخواد این مصائب، مصائب اجتماعی باشه، مصائب جسمی باشه، ابتلاعات جسمی باشه، میخواد مشکلات سیاسی، هر چی باشه تو زندگی، مثل کوه ایستاده است و مستقیم، نه خودشو گم میکنه، نه دست با چه میشه در مسائل زندگی. و صابرین علی ما اصابهم، سوم، و المقیم الصلاه. دیگه اینها دلدادگان و رسیدن به حقیقت اقامه صلات هم که توضیح دادیم چند شب قبل اقامه رو. و من ما رزقناهم ينفقون، چهارمین ویژگیشون اینه که در سیاست‌های اقتصادی دیگه دستشون بازه، سیاست انقباضی ندارن، کاملا دیگه هر آن چرا که خداوند به آنان میدهد برای دیگران هم رواداری دارن، خست و بخل در مسائل مالیشون نیست و دست گشاده ای دارند و بالاخره بگاه و به موقع اهل داد و دهشند. این چهار تا ویژگی زیبا شد نشانه مخبتین در قرآن. فرمود و تخبت له قلوبه، و بعد هم و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، و خداوند اینهایی که ان الله لهاد الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردن، خدا آن به آن به هدایتشون میافزد. ببینید عزیزان، ما یه هدایت اولی داریم، یه مراتب بعدی هدایت داریم. یعنی یه مرتبه میگید هدن للناس، این قرآن هدایتی است برای ناس. ناس یعنی چی؟ یعنی 8 میلیارد. هدن للناس، برای همه انسان ها. اما یه وقتی میگید هدن للمتقین، این قرآن هدایت برای متقین. این فرق میکنه، این هدایت با اون هدایت. اون هدایت، هدایت عامه، خداوند مطالب رو میگه، همه مخاطب قرآنن، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم چنین. اما اگر کسی اومد این هدایت اولیه قرآن رو پذیرفت، وقتی خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پای عقد و پیمانتون باشید، وفادار پیمانهاتون باشید، قولوا قولا سدیدا، درست صحبت کنید، محکم قوی، سیاهکاری دغلکاری رو بذارید کنار. وقتی انسان میپذیره یعنی هدایت اولیه الهی رو پذیرفته. حالا نوبت چی میشه؟ و یزید الله الذین اهتدوا هدا، هر کسی که میپذیره هدایت اول خدا رو، خدا میهمانش میکنه به هدایت بعدی، به هدایت بعدی، و این حد نداره دیگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا آن به آن دریچه های جدیدی براش باز میکنه، فهم های نوعی بهش میده، افقهای جدیدی رو از قرب و تقرب به ذات خودش رو برای این انسان باز میکند و میگشاید که بی پایان است، تا جایی میرسد که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، دیگه نهانخانه خلقت رو بهشون نشون میده، تا اونجا هدایتشون میکنه و میبرشون. فرمود و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، این دیگه این صراط مستقیم که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم تو نمازمون نیست، این اوج صراط مستقیم. انسان دیگه گاهی انسان به حقیقت صراط مستقیم متصل میشه. صبح قدیر گفتیم علی ابن ابی طالب خود صراط مستقیم است، اصلا خود صراط مستقیم یعنی علی، علمن با استدلال ثابت کردیم صبح قدیر هم اینجا خدمت عزیزان. فرمود لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، حالا به اینجا که رسید برای اینکه هشدار و آگاهی رو به مؤمنین و مخاطبان قرآن بده، به پیروان این پیامبر بده. ولا یزال الذین کفروا فی مریه من، بدونید این قصه تمامی نداره، این تقابل و این کارکرد دو سوره وحی و پیامبر. ولا یزال الذین کفروا فی مریه من، لا یزال یعنی مستمر، مستمرن الذین کفروا، کسانی که کفر می‌ورزن، فی مریه من، نسبت به این حق مبین و قرآن در مریه هستند. کلمه مریه یعنی تردید همراه با جدل، ستیزه و مقابله. بدونید شما نمیشه یه روزی بیاد که تو اون روز احساس کنید که دیگه دشمن ندارید، یه روزی بیاد که شبهه جدیدی نیاید، یه روزی بیاد که شیطان بنشیند، خانشین شود و وسوسه نکنه و الغا نداشته باشه، شیاطین انس، شیاطین جن. نمیشه یه روزی بیاد که اسلام دشمن نداشته باشه، بودجه و هزینه صرف نشه مقابل اسلام، امکان نداره. قرآن دارین میگه تا قیامت هست. ولا یزال الذین کفروا فی مریه، کافران مسیرشون رو ادامه میدن. گاهی خدا به پیامبر میگه لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا، پیامبر یهود و نصارا از تو راضی نمیشن، دست بر نمیدارن حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه تو تابعشون بشی. حدش اینه، اگر تو تبعیت از اونها بکنی دست بر میدارن، ولا در هیچ شکلی دست از دشمنی و ستیزه با تو، مکتبت و پیروانت بر نمیدارن. همینه که هست، همینی که داریم میبینیم، همینی که دارید غزه میبینید، همینی که فلسطین میبینید، لبنان میبینید، همینی که در تمام این 50 سال در دنیا دیدیم، 20 سال در افغانستان دیدیم و و غیره، کشور خودمون و غیره، دست بر نمیدارن. فرمود ولا یزال الذین کفروا فی مریه من، حتی مگر اینکه حتی تأتیهم الساعه بغتتن، تا اینکه ساعتشون بقته و ناگهانی بیاد، او یا یعتیهم عذاب و یوم عقیم، یا عذاب یوم عقیم براشون بیاد. اینا دست بر نمی دارن مگر اینکه دو اتفاق بیفته، یا اینکه ساعت بیاید بقتتن. خب کلمه از ساعه رو ابتداءن وقتی در قرآن می شنویم به چه معناست؟ به معنای قیامت. و عنده علم الساعه، همیشه در قرآن اشاره می شود که علم ساعت فقط در نزد خداوند است. مراد از این ساعت چیه؟ قیامت. یسألوک الناس عن الساعه، پیامبر هی میان میگن قیامت کیه، قیامت کیه، بگو لا یجلی حال وقتها الا هو، زمان قیامت برای توی پیامبرم آشکار نمیشه. علمی است در نزد خداوند با تمام محاسبات و با تمام حسابهای الهی تعیین و تعریف میشه. لا یجلی حال وقتها الا هو، فقط برای خودش این دانشش، و عنده علم الساعه، این ساعت یعنی قیامت. اما اینجا میفهمد حتی تأتیهم الساعه و بختتن، تا اینکه ساعت بیاد. بعد میگد یأتیهم عذاب یوم عقیم یا عذاب یوم عقیم بیاد. خب این عذاب یوم عقیم الان میگم توضیح میدم یعنی قیامت. خب پس نمیشه که مراد از ساعتم قیامت باشه، تا اینکه ساعت بیاد قیامت بیاد یا قیامت بیاد. این که تکرار، این که بی‌معنای این، پس مشخص میشه مراد از این ساعت اول که میگه یه چیزه، یا ساعتشون بیاد یا قیامت بیاد. و نه اینا دست بر نمی‌دارن. این خط کفر و مسیر کفر در تقابل با تو، کلام تو، شبه افکنی، القاء و ساوس هیچ فروگذار نیست و ادامه داره. خب مشخص میشه مراد از ساعت اولی چیزی دیگریست. اون قید بختتن کمک میکنه. بخته یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ناگهانی که هیچ کاری در قبالش نمیتونیم بکنیم، هیچ تدبیری نمیتونیم بکنیم. گاهی ممکنه یه چیزی ناگهانی بخواد بیاد، اما بشه یه کاری بکنیم، بتونیم یه اقدامی بکنیم. بالاخره این تصادفی باشه، اما بالاخره یه ایربکی باز بشه، یه کیسه هوایی باز بشه، یه کاری بشه کرد. اما یه چیزی که میاد ناگهانی و در قبال اون تسلیم ماست و هیچ کاری نمیشه کرد، اینو میگن بقته در کلام عرب. یومن به دنیا و خوش تقل، شعر زیبای منصوب به امیر المؤمنین. یومن به دنیا و خوش تقل، ای کسی که به دنیایت مشغولی. قد قره طول الامل، و فریبش داده است این آرزوهای دراز بی حساب و کتاب. الموت، ادامه حضرت، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. از اشعار بسیار زیبای دیوان امیر المؤمنین است. یومن به دنیا و هشتقل قد قره طول العمل، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. بدون که مرگت بقته میاد، مرگ یه امر بقتهه، اصلا مرگ خاصیتش بقتتنه. الموت یعتی بقتتن و القبر صندوق العمل، و قبر تو جایگاهی که اعمالت رو بده اونجا بذارن ببینی با عمل چیکار کردی، چیز دیگه فایده نداره برات. پس مرگ بقتهه. حالا جالب اینه که ساعت در قرآن سه تا ساعت، ساعت که میگیم روشنه که منظور کلمه ساعت در لغت یعنی لحظه. قیامت ساعت است، چون لحظه ایه، لحظه ای میاد قیامت. از ساعت الکبرا، بعد از ساعت الوسطا، بعد از ساعت الصغرا. ساعت کبرا قیامته. ساعت وسطا به تعبیر قرآن فقط جاءت اشراطها، مقدمات قیامته. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، خورشید چی میشه، ماه چی میشه، ازان زلزلت الارض و زلزالها، زمین شروع میکنه به کوها به تحرک و اینها، اینا میشه مقدمات قیامت. اسم اینم ساعته، اینو میگن ساعت وسطا. یه ساعت دیگه داریم که ساعت صغرا، ساعت کوچک. این چیه؟ ازا مات الرجل و فقط قامت قیامته، مرگ هر انسانی ساعت اوست. وقتی انسان میمیره یه قیامت کوچکی خدا براش برپا میکنه، یعنی میان حساب کتاب ها شروع میشه، داوری ها آغاز میشه، نکیر و منکر میان به تعبیر ما، بازجویی ها شروع میشه و یه مقدمات قیامتی هست. اما این صغرای کبرا نیست که در محضر ذات احدیت بخواد داوری بشه، این یه مقدماتیست، این پیش درآمدیست. به همین خاطر به مرگ ساعت صغرا گفته میشه و این ساعت صغرا بقتهه. خب میدونیم دیگه بالاخره ما و ما تدری نفسان به ای هر زن تموت، نه لحظه مرگمون رو میدونیم، نه مکان مرگمون رو میدونیم. و بارو عرض کردم خدا رحمت کند هم پدر رو هم پسر رو. خب بالاخره دهه بعد از ماه صفر، سالهای سال در ایام شهادت از تذکری در بیت محترم اینشان برنامه داشتیم، دوستان عزیزان بودن اون سالهای گذشته رو، 15 سال 20 سال قبل رو، و اون تکرار میشد اون سالها. فرمودن تو پاساج سرای عالی پارچه فروش ها، بابا اومد تو حجره من، طاق فروش بودن، بابا اومد تو حجره من، چای گذاشتم جلوی بابام و قندان. پدرم، اینو خود مرحوم متشری من میگفتن، فرمودن قند رو زد بابام تو چای گذاشت تو دهانش، اما دستش رفت رو استکان دیگه بر نداشت، افتاد دستش. گفتم حاج آقا، حاج آقا، دیدم تموم کرده بابا، همون تموم کرد، یعنی فاصله یه قند و چای. الموت یعطی بختتن و القبر صندوق العمل. فرمود اینا دست بر نمی دارن حتی تعطیه هم و ساعت و بختتن، تا اینکه مرگ ناگهانی براشون بیاد، یعنی تا دم مرگشون ستیزه و مقابله میکنن و پی القاعات شیطان رو علیه تو میگیرن. الذین کفروا پیامبر و کلام تو و پیروان تو. او یعتیهم عذاب یوم عقیم، یا اینکه بیاد عذاب یوم عقیم. عجیب این تعبیر، در مورد قیامت قرآن تعبیر میکنه به یوم عقیم. خب کلمه عقیم ما این رو در مورد انسان ها به کار میبریم و آشنا هستیم، میگیم یه انسانی که عقیمه و یجعل من یشاء عقیما. خداوند فرمود به هر کی بخوایم پسر میدیم، به هر کی بخوایم دختر میدیم، البته اول دختر رو میگه، به هر کی بخوایم دختر میدیم، به هر کی بخوایم پسر میدیم، سوره این بارکه شورا، و یجعل من یشاء، و هر کی رو بخوایم عقیم قرار میدیم. عقیم یعنی چی؟ یعنی سترون، به تعبیر فرس قدیم یا به تعبیر امروزمون نازا، این تعبیره. اما جالب، عقیم صفت باد قرار میگیره در قرآن، صفت انسان قرار میگیره، صفت قیامت قرار میگیره، در اصطلاحات صفت سیاست قرار میگیره. الملکو عقیم، مأمون به فرزندش میگه، میگه او چی شد این با برادرتون، این برادرتون امین بود، سر برادر رو شما بریدی بابا. میگه الملکو عقیم، سیاست عقیم میشه، قیامت عقیم میشه، انسان عقیم میشه، باد عقیم میشه. این چیه وجه مشترکش؟ شیر عقیم میشه، این شیر رو میبرن در کارخونه سترون میکنن، پاستوریزه میکنن، با اون درجه خاص میجوشانن، ترکیب خاص شکل میگیره، بعد دیگه زمینه تولد و پیدایش میکروب در این شیر چی میشه؟ از بین میره، فرادماش هم میکنن، هموجنیزش هم میکنن، برای مدتی هم دراز مدت میتونه استفاده کنی، توی یخچال هم نگذارید. بعد به این میگن اللبن العقیم در کلام عرب، شیر عقیم. خب پس ببینید جمع بین مشترکی اینها چیست؟ وقتی یه چیزی بدون خاصیت و بدون ثمر میشه، بدون دنباله و پیامد میشه، اینو عقیم میگن. آه این بادها باید بیاد، جبهه های توده هوا رو به تحریک در بیاره. باید اگر بار مثبت و منفی تو این ابرها نباشه که تلاقی پیش نمیاد، تخلیه الکتریکی نمیشه. و ارسلن ریاح الواقع، باید ریاح بیاد، بادها با خاصیت‌های مختلف، با دماهای متفاوت، با بارهای متفاوت، کم فشار، پرفشار بیاد، تا تولید اون چی بشه؟ باران باشه. و ارسلن ریاح الواقع، تلقیح میکنه بعد باران میاد. اما وقتی ابر میاد اما جبهه های مختلف ابر نیست، لذا به دنبال اون باران نمیاد، نتیجه نمیاد، بلکه ویرانی میاد. اسم این میشه و فی عاد نذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، در عاد ریح عقیم فرستادیم، قرآن میگه. این میشه باد نازا، یعنی بادی که به دنبال اون باران نیست، رحمت نیست، بارش نیست، خیر نیست. در مورد انسان، یه انسانی که لا عقبله، دنباله نداره، یه انسانی که نسلش دیگه قطع میشه، به این میگیم چی؟ عقیم و نازا. حالا در مورد قیامت عجیب این تعبیری که خدا در مورد قیامت، قیامتو میگه یوم عقیم. این چه نسبتیست در مورد قیامت؟ در دنیا عزیزان اگه امروز از دست رفت، امید داریم به چی؟ به فردا. اگر تو این هفته نتونستم کاری بکنم، دلم خوشه به هفته آینده. اگر تو این ماه این فرصت از دستم رفت، میگم ماه بعدی هست. اگه امسال نتونستم یه کاری بکنم، تمام امیدم که میگم از اول سال آینده دیگه تمام برنامه ها منظم میکنم و این کارو میکنم. به دلیل اینکه امید به فرداها و فرصتهای بعدی دارم، برای من در دنیا چنین شرایطی هست که احساس میکنم اگه از دستم رفته میتونم جبران کنم، تدارک کنم، عمل کنم. اما قیامت عالمی است که هیچ فرصتی و امیدی به دنباله یا اون و عقبه یا اون نیست، یعنی فردایی زاده نمیشود در قیامت و هیچ فرصتی برای عمل انسان وجود نداره. لذا به قیامت گفته میشه یوم عقیم، یعنی هیچ دنباله‌ای نیست براش، هیچ فرصتی نیست، هیچ امکانی برای انسان نیست. الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب. امروز روز عمله این دنیا دیگه، فردا هیچ فرصتی نیست برای انسان که بگی وقتی هست، نشد بعد، نه دیگه، وجود نداره، تمام فرصت ها به پایان رسیدن. لذا این تعبیر شگفت‌انگیز عجیب رو قرآن در مورد قیامت به کار میبره، میگه یوم عقیم. اینها پیامبر ستیزه میکنن در این حق روشن، با همون القاعات شیطانی ادامه میدن مگر بمیرند یا اینکه قیامت باشد و انقراض زمین باشه و پرونده این جماعت بسته بشه و از میان برداشته شوند. حالا چون اسم قیامت برده شد، قرآن میفهمد الملک یومئذ لله یحکم بینهم. یومئذ یعنی همون قیامت. قرآن سبکش اینطوره دیگه، میدونید الکلام یجر الکلام، از سخن سخن میزاید. وقتی یه چیزی گفته میشه دنبالش خدا میاره. این سبک قرآن هستن، الکلام یجر الکلام، یه سبک بسیار زیبای ادبی است که اینو قرآن اصلا اینطور بنیانگذاری میکنه، الملک یومئذ لله. بعد تو اون روز قیامت الملک یومئذ، اون روزه که تمام ملک و فرمان روایی از آن خداست. ملک یعنی اختیارداری و فرمان روایی. ما یه ملک داریم، یه ملک داریم. ملک که مالک ازش استفاده میشه، اختیار اشیاء. وقتی انسان اشیاء رو در اختیار داره میشه مالک و این کارش میشه ملک. اما وقتی انسان اختیار اشخاص رو در اختیار داره میشه ملک و این کارش میشه، این میشه ملک، اون میشه ملک. اختیار اشخاص میشه ملک، اختیار اموال میشه چی؟ ملک. الملک، تمام اختیار داری فردای قیامت و در اون روز از آن خداوند سبحان است. هنالک الولایة لله الحق. هیچ کسی در اون عالم مثقال ذره اختیار ندارد. تمام حاکمیت و تمام ولایت و تمام داوری و تمام حکم از آن خداوند است. این جمله رو که میشنویم یه ذره تو گوشمون خارخار میکنه، این پس در قیامته؟ یعنی در دنیا اینطور نیست؟ نه، قطعا همینطوره. لله الامر من قبل و من بعد، از ازل تا ابد تمام حکم از آن خداست و تمام اختیار از آن خداست، تمام ولایت از آن خداست. اونها که به حقیقت توحید و معرفت الهی میرسن میفهمن و میدونن هیچ فرقی بین دنیا و آخرت نیست. تمام حکم و فرمان و ولایت و امر در دنیا و آخرت از آن خداست. اما انسانهایی که به اون حقیقت نمیرسن، ماها به دلیل حجابهایی که تو دنیا داریم به این معرفت درست نمیرسیم. ما امروز حاکمیت خدا رو متوجه نمیشیم که قطعا این خداست داره حکم میکنه تو دنیا. عزیزان، قطعا امر الهی جاریست، یدبر الامر، این ذات اوست که تدبیر امور میکنه. به دلیل این حجابهایی که تو دنیا برامون هست، یعنی به دلیل این اعتباراتی که تو دنیا خداوند خودش هم قرار داده، گفته آقا تو دنیا یه عده ولایت دارن، الاولیاء و خمسه، در فقه ما میگیم پنج طائفه ولایت دارن. خدا رحمت کند مرحوم شیخ در مکاسب شیخ انصاری این بحث رو کامل مطرح میکنه و صاحب جواهر و دیگران این 500 ولایت رو مطرح میکنن. ما تو دنیا ولایت، در اعتبارات دنیا، سیاسی دنیا، ما وزیر داریم، وکیل داریم، یا کسانی هستن رئیس جمهور، پادشاهان، سلاطین، اینها همه اختیار داشتن. انسان ها چون اختیارات اینها رو تو دنیا میبینند، حجابی میشه این مجازها که حقیقت و اقتدار و حاکمیت خدا را نمیبینند. فردای قیامت که تمام اینها فرو میریزه، حتی اون اولیاء الهی هم در قیامت دیگه ولایت ندارن دیگه. پدر ولایت داره دیگه در قیامت، که پدر ولایت نداره. یوم یفر المرء، فرار میکنن پدر و پسر از هم، اونجا که ولایتی در کار نیست دیگه. اولیاء خدا هم ولایت ندارن دیگه، تمام اعتبارات همه فرو میریزه دیگه. اونجا من الاجداس الى ربهم ینسلون، انسان ها دیگه اوضاع دیگه ای دارن و به گونه ایست که بالاخره اراتن حفات، به تعبیر روایات اوریان و آری از همه چیز انسان ها میان. حجاب ها برداشته میشه، همه مردم متوجه میشن که هنالک الولایت لله الحق. اینجا فرمود الملک یوم ازن، دیگه ملک و حکمرانی آن روز از آن خداست. یحکم و بینه هم، دیگه خداوند تمام این نزاها، تمام این خصومتها، تمام این دشمنیها، درگیریها، اون دلهای مریض، اون قاسیه، اون الذین آمنوا مخبتین، دیگه اینجا داوری الهی شروع میشه بین همه انسانها. خدا یحکم و بینه، حکم میکنه. خدا با چی حکم میکنه بین انسانها فردای قیامت؟ مبنای حکم کردن در دنیا، خود پیامبرم که میخواستن حکم کنن گفتن انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، با همین شواهدتون، با ادلتون، با براهینتون، با شاهدهاتون، با قسمهاتون. این به این شیوه پیامبر هم داوری میگه. داوری خدا بر اساس چیست در قیامت؟ الوزن یومئذن الحق، بر اساس حق و باطل. داوری الهی صرفاً در قیامت با میزان و شاخص حق و باطل است. امتیاز انسان ها بر اساس عقاید حق، گفتار حق، رفتار حق. عقاید باطل، گفتار باطل، رفتار باطل. دارید 10 مرتبه در روز میخونید مالک یوم الدین. از اسامی قیامت چیه؟ یوم الدین، یعنی روزی که داوری در اون روز فقط با معیارهای دینی است. دیگه پول و قدرت و ریاست و ثروت و پروفسور و آیت الله العظما و دیگه اینها خریدار نداره، این عناوین خریدار نداره. اونی که در اون عالم وجود داره فقط معیارهای دینی است، حقایق دینی که بر اساس اون خداوند چه میکنه؟ داوری میکنه. فرمود یحکم بینهم. بعد خروجیش چی میشه؟ فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین. ببینم همین دارو توضیح بدم خدمت عزیزان. خروجی حکم الهی این میشه فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، یوم الدین دیگه، اونهایی که ایمان آوردن تو دنیا و عمل صالح کرد، این دلها مستحکم باورمند به ذات حق و حقایق الهی و کلام الهی، کتب الهی. همیشه قرآن 5 تا ایمان رو میگه دیگه، ایمان به خدا، ایمان به رسولان الهی، ایمان به کتب الهی، ایمان به غیب و فرشتگان و ایمان به عالم قیامت. 5 تا ایمان رو قرآن در کلامش میگه. اینهایی که آمنو، این دلها گره خورد به این حقایق و عمل و صالحات و این ایمان عملی شد، تبدیل شد به فرایند عمل، این نظر و عمل الصالحات. بر اساس معیارهای ایمان عمل کردن نامش میشه عمل ساده، بر اساس استانداردهای الهی و معیارهای الهی عمل کردند فی جنات النعیم، حکم صادر میشه براشون، کیفرخاص گفته شده، حکم صادر شده، برید تو جنات النعیم. جنات النعیم چیه؟ بوستانهای سراسر نعیم. نعیم عزیزان، ما در دنیا چیزی به نام نعیم نداریم. نعیم صفت مشبه هست، دلالت بر چی داره؟ ثبات و دوام و استقرار. ما تو دنیا نعمت ثابت پایدار نداریم. نعمت داریم، جنت و نعمه داریم، اما جنت و نعیم نداریم. جنت و نعیم فقط اون عالمه و بهشت. کوتاه میگم، تنوع هم باشه خدمتون. ببینید در دنیا ما جنت داریم، اما جنات دنیا چی هست؟ اینا جنت و نعمن، یعنی این که تابستان دارد، پاییز دارد، زمستان دارد، بهار دارد. ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ گو، چونیست در او گل، گوشه ایوان خرابه منده ز کس را. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. این باغ روز دنیاست، یعنی یه روز میبینید صفا داره، یه روز میبینید صفایی نداره، فایده ای نداره، بریم کجا چی ببینیم؟ میگیم آقا بریم فلان جا بهتره، این که صفایی نداره باغ الان. یعنی بوستان ها و زیبایی های دنیا تغییر داره، تبدل داره، تبدل داره. اما آنچرا که خداوند در حال هوای اون عالم میگه، اون عالم تبدل و تغییر نداره عزیزان. به این شکل امروز یه شبهه‌ای رو داده بودن که جواب بدم من. حالا میدونید گاهی یه وقتی رسم بود به اسم یک کس، مثلا فلان کس میگفتن این مطالب رو، حالا باز به اسم موریس مترلینگ، پدر موریس مترلینگی هم در قبلش خبر نداره این حرفا که کی بهش گفته اینها رو، که بدونید حالا شما خیلی دلخوش نباشید که میخواد برید بهشت، چون بهشت که برین خب بهتون آب میدن، نون میدن، غذا میدن، فلان میدن، همسر میدن، چی میدن، خب بعد چقدر دیگه اینا رو میخواین؟ یه روز، دو روز، ده روز، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، ده سال، بعد خسته میشید، بعد دلتون میخواد از بهشت بیاد بیرون. اینو حالا فکاهیه دیگه، اما در این حال بالاخره پیگیرید میکنن، این رو منتشر میکنن دیگه این حرفا رو. ببینید، اولا بهشت، باغ و بستان و اینها که میگیم، اینها چیه؟ بهشته، بارها بارها گفتیم این کف بهشت هم محسوب نمیشه. حقیقت بهشت لذتهای فرامادی است. حقیقت بهشت سلام قولا من رب الرحیم، سلام الهی است. میفهمیم سلام خدا چیه؟ برید بالاتر. حقیقت بهشت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت عیون، هیچ کی نمیدونه، حتی پیامبرش هم نمیدونه، فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرت عیون، که خدا اون حقیقتی که براتون آماده کرده چیه، هیچ کی نمیدونه. یعنی حقیقت بهشت را کسی نمیداند. تا حدی خدا با اولیاش نشان داده دیدن، اما نه بیشتر. پس اینا که میگیم این حور و قصور و اینا چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید روش. اما همینم ببینید، نه این جنت و نعیم همونی هم که خدا میگه، نه اینکه آقا تو این شبهت میخوای بگی. در بهشت هیچ چیز کهنه نمیشود، هر نعمتی که انسانها بهشون داده میشه غیر نعمت قبلیست، هر میوهی بهشون داده میشه میوه قبلی نیست، و او تو بهی متشابه، هیچ لذتی لذت قبل نیست. لذا اصلا چیزی به نام تکرار در بهشت وجود نداره در اون عالم. ان الدار الاخره لهی الحیوان، همش آن به آن حیات نویه، همش آن به آن جدیده. فرمود این جنت و نعیم بهشون داده میشه، نه این جنتی که زوال داره اینطور داره. دوم جنت و نعیم اونه که همش نعمته، یعنی 100% نعمته، نه 90% نعمت به اضافه 10% زحمت. شما تشم برید آقا این باغ بسیار عالی، مزرعه نمونه، دوست محترم شما رو دعوت میکنه، میرید و پذیرایی هم میکند و کنار استخر هم مینشینید و نگاه میکنید به این باغ، باغ تفرج است و بس، این زیبایی هاش رو نگاه میکنید و بعدم با هم با رفقا میگید، با خانواده میگید که خوشا به حالشون که یا لیتن الله مثل ما اوتی قارون، کاش که ما هم همین جا رو میداشتیم، مثل اینا تو اینجا زندگی میکردیم. بیا بنشین پای دلش عزیزان، بیا گوش کن برات بگه که با چه بدبختی تونسته سم تهیه کنه، سم مؤثر درست با چه قیمتی کمر شکن که 5 نوبت سمپاشی کرده، بیا برات بگه که چگونه تونسته بالاخره با چه حواله کود رو تهیه کنه به این باغ بده، چگونه باکولی کرده به قول استادیا این باغ رو شخم زد و زیر رو کرده، چطور آب یخ داده در زمستان ها، چطور حفظ کرده این باغ رو که به اینجا. تو الان داری چیشو میبینی؟ لذت و صفا و نعمتش رو میبینی، اما زحمتش رو نمی. وقتی برات توضیح بده پای دلش بنشینی، بعد میگی قربان خودم که خر ندارم، از کاه و جوهش خبر ندارم، الحمدلله خدای به ما باغ ندادی. واقعا هم همینه که عرض میکنم، الحمدلله که خدای ما باغ نداریم، اگه باغ میداشتیم که داغ میداشتیم. این میشه باغ دنیا، نعیم دنیا. این نعیم نیست دنیا، نعمته، جنت و نعمه. اما در عالم قیامت جنت و نعیم تمام اون لذت هست و تمام اون عنایت الهی و رحمت الهی است. هم فی مشتهت انفسهم خالدون. این از مؤمنین. حالا این سطح فاز یک رو قرآن فرمود، کف رو گفتی، عرض کردم اون مراتب اینجا گفته نمیشه، در آیات دیگه گفته میشه. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. بذارید نقطه مقابلش هم بگم تمام کنم. والذین کفروا، اما داوری الهی در مورد دیگران، این گروه اول، گروه دوم، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا. کفروا بارها خدمت عزیزان گفتیم، کاف ف ر به معنای ستر و پوشاندن است. کفر رو که میگیم کفر یعنی پوشاندن، منتها ما سه تا پوشاندن داریم، یکی کفر حقیقت، دو کفر طاعت، سه کفر نعمت. سه تا کفر داریم تو قرآن. یک کفر اینه که یه حقیقتی رو انسان میپوشاند، یعنی حقیقت مبرهن فی الله شک کن فاطر السماوات و الارض، آفتاب آمد دلیل آفتاب، حقیقت وجود خدا رو در وجود خودش و در زندگی خودش میپوشاند، میخواد مبارزه کنه و بپوشاند حضور خدا رو در جانش، در لا حول ولا قوت الا بالله، در وحدانیت خدا رو بپوشونه، محو کنه در زندگیش، میشه کفر در اعتقاد، کفر عقیده. میخواد قیامت رو، آه قیامت کجا، میپوشونه قیامت رو میپوشونه، یعنی یه باوری رو میپوشونه، میشه کفر در عقیده. دوم نه، حالا این عقیده هم هست، اما کفر در طاعت، یعنی خداوند یه بایدها و نبایدهایی رو، کل تعالیم دین مجموعی از بایدها و نبایدهاست. بایدها راهکارهای رسیدن به اوج، نبایدها راهکارهای رفتن انسان به حضیض و ذلت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. انسان با بایدهای الهی به احسن تقویم میرسه، بالاترین مرز، با نبایدهای الهی رو عمل میکنه، میرسه به اسفل السافلین. حالا یه انسانی میاد این بایدها و نبایدها رو تو زندگیش چیکار میکنه؟ میپوشونه. آقا خفته این نخور خدا میخوره، این کارو بکن نمیکنه. خدا گفته راست بگو دروغ میگه، یعنی میپوشاند باید الهی رو در زندگی. این میشه کفر چی؟ کفر طاعت. به همین خاطر شما میگید من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، هر کسی که نماز رو عمدن ترک کنه کافره. این کفر عقیده یه؟ نه، کفر طاعت. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. حج خانه خدا بر دوش مؤمنان و مردمان. کسی که کفر به حج ورزد، خداوند از او بیزار است و بی‌نیاز است. و چه کفر به حج؟ یعنی چه؟ یعنی کسی که حج نره، یعنی حج رو بپوشونه، محو کنه تو زندگیش، بگه آقا پولمو نمیدم عربا بخورن. توجه دارید؟ این پوشاندن حجه. یعنی پس کفر دوم کفر طاعت هست، کفر باید ها و نباید. یه کفر سوم هم داریم، کفر نعمته، یعنی پوشاندن نعمت هست. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این کفرتم از کدوم ماده؟ این در قبال اون شکره، یعنی پوشاندن نعمت. استفاده دقیق و بهینه بر اساس خواست الهی از نعمت ها و داشته ها، نام این میشه چی؟ شکر. شما از آنچه خدا بهتون داده اگر درست استفاده کنید، بهره برداری کنید، این میشه شکر. اگر ما از اونی که خدا بهمون داده آن گونه که خدا خواسته است استفاده نکردیم، نام این میشه چی؟ کفر. کفران میگیم این رو. یعنی خدا به انسان عقل و هوش استعداد داده، حالا ما از این عقل و هوشمون داریم تو مسیر طغیان و فساد و تباهی استفاده میکنیم. خدا بهمون قوای جنسی داده، به جای اینکه از این قوای جنسیمون در راه ما بنیه بنا اون بنایه افراشته نشده است، در اسلام محبوب تر از نکاح، به لا تقرب الزنا میریم، نزدیک میشیم. این میشه چی؟ میشه کفران. داریم کفر میکنیم، کفران نعمت، نعمت الهی رو میپوشونیم. خدا به یک کسی قدرت مالی داره، اما میبینید هیچ، به قول مردم، آب از دستش نمیچکد. تو روایات داریم یه گروهی هستن که یعیش و عیشت الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا. یک گروهی هستن که تو دنیا وقتی نگاه میکنید میبینید مثل فقرا عمل میکنن، اما در قیامت حساب میشن به بالاترین حد ثروتمندان. اینا کسی هستن که هیچ خیری برای جامعه ندارن، در اوج ثروت اما هیچ گویا ندارن، پوشوندن مالشون رو، میشه کفران. پس ما سه تا کفر داریم: کفر حقیقت، کفر طاعت، کفر نعمت. فرمود والذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدن، و کذبوا به آیاتنا. خیلی دقت بفرمایید. ببینید اولی رو گفت کی؟ بعد از اینکه خدا حکم صادر کرد گفت والذین آمنوا. خب این نقطه مقابلش میشه چی؟ کفروا. اما بعد اونجا فرمود و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن عمل صالح. اینجا انتظار داشتیم بگه والذین کفروا و عملوا السیئات، اما نگفت اونایی که کفر ورزیدن عمل سیئه کردن، گفت اونایی که کفر ورزیدن و آیات ما را تکذیب کردن. به جای عمل سیئه تکذیب آیات رو گفت، نشان میده که ریشه تمام طغیان ها و عصیان ها و سیئات تکذیب آیات الهی است. وقتی انسان از عمل صالح جدا میشه که آیات خدا رو تکذیب میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بالاخره اگر خیلی چیزها رو میبینیم، خیلی چیزها رو تو جامعه بشری میبینیم، اطراف خودمون میبینیم، این تکذیب آیات الهی اول میشه، بعد تمام فجور رو میبینیم، بعد تمام طغیان و عصیان رو میبینیم. اول بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. وقتی انسان میخواد همه جور فجور کنه، قرآن میگه بعد اول میره قیامت رو انکار میکنه که عذاب وجدان نداشته باشه، راحت هر کار میخواد بکنه. فرمود و کذبوا بآیاتنا فأولئک، اونها که فرمود فی جنات نعیم، اینا چی؟ فأولئک لهم عذاب مهین، از آن ایشان است عذاب مهین. خب ببینید، گاهی بعضی حالا به عدم فهم ادبی است دیگه، احتمالاً چیز دیگه نمیتونه باشه، غرض دیگه ای که نیست، عذاب رو شکنجه ترجمه کردن. خب غلطه، عذاب اصلا ربطی به شکنجه نداره. عذاب از ماده عذب میاد، عذب یعنی چی؟ یعنی شیرینی، گوارایی. منتها عذاب مصدر باب تفعیله، عذب یا عذب و تعذیبن و عذابن، از معانی باب تفعیل سلبه، معنای سلبیست. این کنه ها میان روی این حیوان، روی این گاف ها، از نزدیک اگه ببینید یه به میمکن خونه این رو، بعد این دامدار میاد و اینها رو میکنه و فلان، خیلی هم زیاد. بعد میگه قررتل مثلا ابل، قررتل بقره، تقریدش کردم، یعنی ازلتل قراده انها، یعنی این قراده رو ازش، این کنه ها رو ازش برداشتم. ساده تر بگم، یه کسی بیماره، بعد طبیب میاد بیمار رو ازش دور میکنه، به این میگن ممرز. کار طبیب تمریزه، یعنی ازالتل مرض. باب تفعیل از معانی سلبیه. تعذیب و عذاب یعنی ازالتل عذوبه، عذاب الهی یعنی خوشی و گوارایی را از وجود انسان گرفتن. عذاب اینه معناش. این که خدا عذاب میکنه یعنی خوشی و گوارایی را از کام انسان برون میکشد. حالا بعد این عذاب به خودی خود کمیت و کیفیت درش مطرح نیست، اون قیدی که به دنبالش میاد مشخص میکنه، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مهین. در اینجا بعد علیم، این همراه با اعمال شاقه، با دردناکیه، این همراه با شدت هاست، همراه با پایداری مقیم، عذاب مقیم. اینجا فرمود برای آنان است عذاب مهین. مهین از ماده چی میاد؟ از ماده هون. هون یعنی تحقیر، پستی. شاید این بدترین صفتی باشه که خدا برای عذاب قیامت میگه، عذابی که درش تحقیره، درش توهینه، درش خفته. بعضی ها تو قیامت شروع میکنن میان با خداوند صحبت کنن، سوره مبارکه این مؤمنون گفتیم، میان تا با خداوند بگن خدا یا چنین و چنان، بهشون گفته میشه اخسعو، اخسعو، برید حرف نزنید، اخسعو. وقتی سگ میاد پاچه انسان رو بگیره، بهش در کلام عرب میگن اخسع اخسع، ما تو فارسی میگیم چخه چخه، این میشه عربیش. به اینا گفته میشه اخسعو، یعنی در حدی تحقیر میشن از سوی خداوند که خطاب سگ بهشون میشه. این عذاب مهینه. بعد این از کجا میاد؟ این عذاب مهین تمام اون چرا که انسان در دنیا اهانت کرد به ذات حق، اهانت کرد به دین خدا، اهانت کرد به پیامبر خدا. همین امروز، همین روز رحلت پیامبر، یه کسی نقل قول میکرد از زبان کسی، شبهی رو سوال میکرد از من، اما نقل قول میکرد توهین رو به ساحت مقدس پیامبر، که تا الان ذهن من آرام نیست، گستاخی رو به نبی مکرم اسلام، به خانواده پیامبر، تمام توهین ها به ساحت مقدس پیامبر، تمام توهین ها به اولیاء الهی، تمام توهین ها و تحقیر ها به بندگان خدا، به بندگان خدا. همه اینها صورت اون عالمش تبدیل میشه به چی؟ عذاب مهین. تمام بازتاب ها برمیگرده و میشه عذاب مهین الهی. آیه ادامه داره و الذین هاجروا، دیگه مباحث بسیار زیبایی داره که انشاءالله فردا شب در شب ختم مجلس محضر مبارکتون ادامه مطلب رو پیگیری خواهیم کرد. خب امروز روز رحلت وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی و شهادت سبت اکبر وجود مبارک مولانا حسن ابن علی المجتبی. حالا من یه جمله ای رو فردا شب در مورد رحلت یا شهادت پیامبر تو بحث میگم این رو، چون سوالم میشد که میگید رحلت های پیامبر به شهادت رسیدن یا به مرگ طبیعی به رضوان الهی پیوستن، اینو فردا شب تو بحث میگم انشاءالله. خیلی وقت دوستان سوال میکنن، میگم انشاءالله. اما به هر حال این روز روز عظیم و امیدواریم خداوند و آبروی این پیامبر رحمت و این رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه رحم و عنایتی به پیروان او بفرماید و مهمات و مشکلات جهان اسلام و مسلمین رو به خصوص ملت مظلوم فلسطین و غزه رو، لبنان رو، یمن رو انشاءالله مرتفع بگرداند و تومار رژیم قصاب کودک کش قاصب رو از صفحه روزگار برچیند و بردارد انشاءالله. خب من بنابراین بود که دیشب از وجود و مبارک پیامبر گفتیم و امشب هم یه چند دقیقه ای رو از وجود و مبارک مولانا حسن ابن علی المجتبی خدمت عزیزان میگم. اما قبلش بخونم چند کلمه ای رو، این جمله رو بگم. شاید 30 سال قبل، 28 سال قبل بود، تو مسجد النبی بودم. این کرسی های وعظ و ارشادی که میگذارن، یکی از این شیوخ وهابی روی منبر بود و درس میداد و طلبه هم دورش بودن، داعیان هم دورش بودند و این سنن ابی داوود رو درس میداد. یکی از 6 تا کتاب معتبر اهل سنت سنن ابی داوود رو میخوند درس. بعد رسید به این روایت، میخواست بحثش بحث فقهی بود، بحث چیز نبود اصلا، میخواست بگه چه مقدار تو نماز میشه کار اضافه تر از نماز انجام داد و نماز باطل نشه. میخواد استناد کند به سنت پیامبر، میخواست استناد کنه. منم پای بحث نشسته بودم گوش میدادم تو مسجد النبی، دیدم گفت که خرج یوم حسن ابن علی من بیت الزهرا، این متن رو میخوند. یه روز با دستشم اشاره کرد به خانه امیرالمومنین و زهرا، گفت یه روز حسن ابن علی خانه، گفت از بیت علی، گفت من بیت زهرا، از خانه زهرا بیرون آمد و نبی یصلی فی المحراب، پیامبر تو محراب نماز میخوندن، رفته بودن به سجده، امام و مجتبی یه کودک 2-3 ساله اومد خودشو انداخت رو دوش پیامبر، روایت رو میخوند، و اطال النبی از سجود، پیامبر سجده رو طولانی کرد، با آرامی توانست امام مجتبی رو بگیرد، بلند شه، نگه داره، تشهدش رو بگه، نمازش تموم شد، بعد وقام النبی. و پیامبر این تا اینجا میخواست این استفاده کنه که اینقدر کار اگه تو نماز انجام بدیم نماز باطل نمیشه. بعد اقدامه روایت رو خون، گفت وقام النبی فی المحراب، و بعد پیامبر در محراب ایستاد و وجود مبارک رو بر فراز دست گرفت امام مجتبی رو، گفت انبنی، اینو داره شیخ وهابی میخواند و اونجا حال ما دیگه حال دگرگونی بود، انبنی هازا هو سید، این پسر من، انبنی این پسر من که میبینید آقاست. پیامبر داره توصیف میکند رو دستش تو محراب امام مجتبی را، آغاز بزن بهی اصلح الله بین فتین من المسلمین، به وجود او و صلح او خداوند خیلی کارها میکند، خیلی اتفاق میفته. خب این وجود مبارکی که پیامبر بالاخره چقدر علاقمند به وجود مبارکش بودند و و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و چه جایگاهی رو نزد رسول خدا داشت. فقط کوتاه من طبق معمول خودم باز یه چند جمله ای رو از مقامات وجود مبارکشون از باب این که بالاخره یه کمی استفاده بکنم، چند دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیرم. وجتاز اهل امام شخص من اهل شام ممن غزاه معاویه بالکراهیه والحقد علی آل البیت، از اون کسانی که دست پرورده های شامی بودند و با بغض و کینه علی و اولاد علی تربیت شده بودند، اومد وارد مدینه شد و بر امام مجتبی گذر کرد. فیجل یکیل للامام السب و شتم، شروع کرد به سب، ناسزا و فحاشی به امام، ولی امام ساکتون ولم یرد علیه شیئا من مقالته، از وقتی چی؟ گوش دادن. و و بعد فراغ التفت الامام، تموم شد حرفاش فوشاش هرچی میخواست بگه. بعد امام مجتبی لب باز کردن، فخاطبه به نائم القول و قابلهی به بسامت فیازه بالبشر، با یه چهره باز با یه لب گشاده گفتن ایها الشیخ، ای مرد، از اونو که قریبن، احساس میکنم اهل مدینه نیستی، شامی، قریبی در این دیار، لو سألتنا اعطیناک، اگر مشکل مالی داری در خدمتیم، ولو استرشدنا ارشدناک، مسیر تو گم کردی کمکت کنیم، ولو استحملتنا حمل، اگر بارت سنگینه بده من رو دوشم برات بیارم، و این کنت جاعن اطمئناک، اگر گرسنه‌ای منزل ما بیا تو رو اطعام کنیم، و این کنت محتاجن اغنیناک، کسری پول داری کمکت کنم، و این کنت تریدن آویناک، اگر تردت کرده کسی ما پناه بدیم بهت و در پناه ما باش. و ما زال یلاطف الشامی به هازا و مثله لیقلع روح العدا و شرم نفسه. تا به اینجا که رسید و امام این مطالب رو گفتن دیگه موند، سرش رو پایین انداخت، با خجالت فقط یه جمله گفت، رفت، گفت الله اعلم حيث يجعل رسالته، خدا میدونه کی به چی بده، خدا میدونه کی رسول باشه، کی ولی باشه، کی امام باشه. تمام. این شیوه برخورد وجود مبارک امام مجتبی. قیل له لأی شیء لا نراك ترد سائلا، گفتن آقا چرا شما هر کسی از اون چیزی میخواد جوابش میدید، ردش نمیکنید؟ فعجاب، از افهم ده میدونید چرا؟ چون خود من تمام وجودم نیاز به حاجته و خود من سائلم، اما سائل خدا، انی لله سائلون، من تمام وجودم فقر و حاجت به خداست، و فیه راقبون، و تمام رغبت من به ذات حق، و انا استحی ان اکون سائلن و ارد و سائلن، و من حیا میکنم از این که خودم فقیرم و نیازمندم بعد یه فقیری رو رد کنم. و ان الله عودني عاده ان يفيز نعمه علي، و اما از اون طرف خداوند من وقتی هر چی سوال میکنم عنایت شامل حال من میشه، پس من چرا رد کنم؟ سائل فخشا ان قطعت العاده يمنعن العاده، میترسم اگر این کارو نکنم خدا هم با من چنین نکند و عنایتش متوجه من نباشد. و دیگه من خیلی چیزها رو میخواستم بخونم خدمتون، دو سه جمله دیگه بخونم کفایت میکنه منظر بایدتون. و کان الامام زهراد الوضوع، حالا اون که ارتباطش با خلق، اما با خالقش، زهراد الوضوع تغییر حاله، وقتی میخواستم وضوع بگیرن دست تو آب ببرن چهره امام دگرگون میشد، و داخله خوف عمیق حتی یسفر لونه، رنگ صورتشون زرد میشد، و یرتعد و فرائس و بدن میلرزید. سؤال انصر رزاله، گفتن آقا چه خبره مگر؟ فقال حق على كل من وقف بين يدي رب العرش ان يسفر لونه وترتد فرائسه، اگر کسی در پیشگاه خدا بخواد حضور باشه و بیسته و بفهمه مقابل چه کسی ایستاده، مگر میشه این حالات براش دست نده؟ داره میبینه جلال و جمال الهی رو شهود میکنه. و اذا فرغ من الوضوء و اراد الدخول الى المسجد رفع صوته، وقتی وضوء رو میگرفتن میخواستن برن تو مسجد برن نماز، میگفتن الهی زیفک ببابک، خدایا میهمان تو اومده در بخوند، یا محسن و قد عطا کل مسی، ای محسن یه گناهکار اومده، یه بدکار اومده به سوی تو، فتجاب از قبیح ما اندنا به جمیل ما اندک یا کریم، با تمام خوبیهات از تمام بدیهای من بگذر. و ازا اقبل علا صلاته، وقتی شروع می کردن نماز رو، بد علیه الخضوع و الخشوع و زهر علیه الخوف حتی ترتعد و جمیع فرائزه و ازا بند بند بدن می لرزید با تمام خضوع و خشوع. و ازا فرق من صلات الفجر لا یتکلم الا بذکر الله حتی تطلع الشمس، نماز صبح که تموم شد تا طلوع آفتاب تمام وجود او نشسته در حال ذکر و تعقیب و یاد الهی. و من مظاهر عبادتی و عظیم اخلاصی و طاعتی لله تعالی انه او حج بیت الله الحرام، حضرت 25 حجه 25 حج گذاردن، 25 ماشیان پیاده رفتن، سوار مرکب نشدن، علا قدمه 25 حج پیاده رفتن وجود و مبارکشون. و سوال ان کسرت حجی ماشی هم سوال کردن آقا خب حالا میشه سواره هم برین، فرمود انی استحی من ربی ان القاه ولم امشه الا بیته، من خجالت میکشم از پروردگارم که برم به طرف خانهش اما سوار مرکب باشم، باید با پای پیاده برم که خجلت از ذات حق کمتر داشته باشم. و کان الامام یتلو ذکر الحکیم تلاوت امعان و تدبر، آیات قرآن رو که وقتی میخوان مبهوت میکرد، لا یمر رو با آیت این تشتمل علا ندا المؤمنین الا قال لبیک اللهم لبیک، به هر یا ایها الذین آمنو که میرسید اشک ها میریخت، صداش بلند میشد لبیک اللهم لبیک، پاسخ میداد به ذات اهدیه و قد خرج عن جمیع ما یملک مرتین، چندین بار وجود و مبارکشون تمام ثروتشون رو تقسیم کردن به دو بخش، نیمی از اون رو انفاق کردن و نیم اون رو نگاه داشتن، بارها این رو تو زندگیشون انجام میدادن، تو بعد ارتباطش با خلق با خالق مسائل مالی اسوه تمام و دارای حسن کامل و جامع و تمام. خب امروز هم روز شهادت این بزرگ انسان الهی و دشمن طاووس باشد پر او ای بسا شهرا که کشته فر او، دیگه تحمل وجود و مبارکشون نبود و معاویه خوب برنامه ترور رو شروع کرد، قبلا نقشه ترور حضرت کشیده شد که خب ران پای مبارکشون زخم شد اما خنجر اصابت به قلب یا جایی نکرد، اما دیگه روش رو عوض کردند و از طریق سم و داخل و جعده دختر اشعث ابن قیس دیگه معاویه نقشه خودش رو پیاده کرد و وجود مبارک امام رو به معنای ترور کردن دیگه به این شکل و به شهادت رسوند. من مایلم این جمله رو بگم که بعد از این دو ماه هم هست و در این ایام حزن و اندوه، بالاخره ببینید ما حق این مصائب رو نمیفهمیم عزیزان، عمقش رو و درکش رو. وقتی سید و شهدا امروز وارد شدن بر برادرشون ما مجتبی دیدن تشت مقابلشونه و داره اما اعشا میاد بیرون، اونجا امام حسین فهمیدن که مصیبت چیه، درکش. من میخوام این جمله رو بگم، لی خمسةٌ أطفي بهم هر الجهيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، پنج تا رو میگید خمسه طیبه. پیامبر مکرم اسلام روز دوشنبه به رحمت الهی رفت، صبحگاه دوشنبه به رحمت الهی رفت، یا غروب سه شنبه یا یه قدری با تأخیر بدن مبارکش دفن شد، رفتن تو سقیفه بنی ساعده به تقسیم خلافت و بدن پیامبر ماند با علی ابن ابی طالب تا فریاد زدن که بیایید با میخواییم پیامبر رو دفن کنیم و پیامبر تشییع جنازه نداشت، مسلمانان مؤمنین پیامبر تو همون اتاق دفن شد، تشییع جنازه نداشت، شد نوبت یاران چه غریبانه رفتند از این خانه صدیقه طاهره، شیفتگان زهرای مرضیه، فاطمه صدیقه تشییع جنازه نداشت، شبانه بدن رو امیرالمؤمنین با معدود نفرایی بیرون آوردند، تشییع نشد بدن فاطمه، غریبانه نمیدونم از تمام نخله ها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم، یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. رسید نوبت خود امیرالمؤمنین شیعیان علی، علی ابن ابی طالب تشییع جنازه نداشت، شبانه فرزندانش بردن و تا سالها بعد تا 100 سال بعد قبر علی ابن ابی طالب معلوم نشد تا امام صادق گفت این قبر پدرم علی است. این شد چند تا سه بزرگوار از این خمسه طیبه. خب به سید و شهدا که حالا من یک با فاصله میگم، سید و شهدا هم که دیگه میدونیم ملغن سلاس بلا قسل بلا کفن، تشییع جنازه کجا، سه شبانه روز این بدن بر روی ریگ داغ کربلا،
تو این خمسه طیبه فقط یه نفر تشییع جنازه داشت، اونم امام مجتبی، که ای کاش اون هم انجام نمیشد، که تیرها بود که باریدن داشت و حواله شد به وجود نازنین مبارکش و تابوت شریف و جسم نازنین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.